به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حضرت سلیمان علیه السلام هم پیامبر خدا و هم پادشاه بود. خداوند بزرگ به او امتیازات ویژه‌ای عطا فرموده بود، از جمله اینکه باد را در تسخیرش قرار داده بود. حضرت سلیمان علیه السلام به زبان پرندگان هم آشنا بود و دیگر اینکه جن و پری و دیوها همه گوش به فرمان او بودند. روزی از روزها که حضرت سلیمان طبق معمول با قالیچه معروفش در آسمان می رفت و باد او را از شرق به غرب می برد، ناگاه زیر پایش روی زمین کشتزاری دید و دریافت کشاورزی که در آن زمین کار می کرد گاهی می خندید و سپس لحظه می گریست. از این رو کنجکاو شد که سر کار او را بداند. بنابراین به باد فرمان داد او را کنار پیرمرد کشاورز بر زمین بگذارد. سپس نزدیکش رفت و با او احوال پرسی کرد. قبل از اینکه حضرت سلیمان علیه السلام به پیرمرد حرفی بزند، او پیش دستی کرد و از پیامبر پرسید: تو کیستی که شاد و خرم در آسمان میچرخی؟ حضرت سلیمان علیه السلام فرمود: ای پیر مرد زحمت کش، مرا نمی شناسی؟ تا کنون نام سلیمان نبی به گوشت نخورده است؟ من پادشاه این ملک هستم، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب زیر سلطه من است. می بینی که باد در تسخیر من است، جنیان و دیو و پری همه گوش به فرمان من هستند. پیرمرد خیلی خونسرد و آرام پاسخ داد: این قدرت و شوکت که از آن سخن میگویی امروز و در این دنیا خوب است، اما تمامش برباد است و فردا هیچ خبری از آنها نخواهد بود. در این دنیای فانی هیچ چیزی ماندنی نیست. تو که می دانی تمام این دارایی ها روزی از دست می رود، چطور به خاطر این شوکت ناپایدار شاد و خوشحالی؟ شادی واقعی تنها برای رضایت و سعادت آن دنیا برازنده است، نه عمر کوتاه این جهان کوچک. نقل از روزی مگسی روی بدن منصور خلیفه نشست. منصور مگس را کنار زد. از آنجایی که لجاجت از خصلت‌های مگس است دوباره آمد. او باز هم مگس را کنار زد. چند بار این کار تکرار شد. منصور عصبانی شد. در همین وقت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مجلس او آمد. منصور گفت: ای پسر ابا عبدالله، در آفرینش مگس چه حکمتی است؟ امام فرمودند: تا از طریق آن جباران و متکبران خار شوند. شخصی به یکی از زرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بنابر گفته مقامات مربوطه، در ولایت نوسیبیسک تعداد مهاجران 10 برابر بیشتر شده است. در حالی که در برخی از مناطق روسیه
کمبود شدید مهاجران کاری مشاهده می شود در ولایت نوسیبیرسک تا یک سال ورود شهروندان از آسیای مرکزی 10 برابر افزایش یافته است. در ولایت نوسیبیرسک در یک سال اخیر افزایش رکوردی مهاجران به قید گرفته شده است. در این باره سامانه سپوتنیک با استناد به سامانه سیبکرای می نویسد افزایش تعداد مهاجران در سال 2021 از 967 نفر به 9690 نفر رسیده است. تقریبا 97% مهاجران که برای کار می آیند شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند. اگر قبلا بر اثر همگیری ویروس کرونا شهروندان خارجی به وطن خود می رفتند، حالا برای دریافت کار و منطقه سیل مهاجران وارد شده است. سرعت افزایش مهاجرت در ماه‌های ینور اکتبر سال 2021 به هر 10,000 نفر اهالی 41.8 نفر را تشکیل داد. برای مقایسه در سال 2020 این رقم به 10,000 نفر یعنی 4.1 نفر را تشکیل می داد. گفته می شود که در دوام 11 ماه سال گذشته میلادی در دایره برنامه دولتی کوچاندن هموطنان از خارج کشور بیش از 4.8 هزار نفر به ولایت نوسیبیرسک آمده اند. از سال 2009 این جانب در دایره این برنامه و منطقه در مجموع 62 هزار نفر آمده است. باید گفت ولایت نوسیبیرسک از روی تعداد هموطنان به روسیه کوچیده در جای چهارم قرار دارد. در روسیه برای وارد شدن متخصصان بلند اختصاص از خارج کشور شرایط فراهم آوردن لازم است. در این باره میخائیل میشوستین نخست وزیر فدراسیون روسیه در نشست مربوط به رشد اقتصادی و اجتماعی فدراسیون روسیه اظهار نظر کرده است. سروزیر همچنین خواستار جلب بیشتر دانشجویان خارجی با کشور شده است. برای این او پیشنهاد کرد که شرایط خوب فراهم شود که با جلب خارجیان به تحصیل در روسیه مساعدت کند. وی گفت وظیفه دیگر مهم جلب کادرهای بلند اختصاص و جوانان با استعداد از خارج کشور به روسیه می باشد که بعد تحصیل در کشور ما در اینجا مانده کار خواهند کرد. نخست وزیر روسیه قید کرد که این برای رشد اقتصادی و پیشبرد منفیات ها در فضای پساشوروی نهایت مهم است. با این مقصدها در روسیه برنامه تهیه شده است که جاری نمودن کمک مالی برای دانشجویان با استعداد خارجی را در نظر دارد. قبلا خبر داده شد که وزارت کارهای داخلی روسیه در قاعده های ثبت نام مهاجرت دانشجویان خارجی تغییرات وارد کرده است. برای خارجیانی که در مؤسسه های تعلیمی روسیه تحصیل میکنند جاری کردن نظام مخصوصی حقوقی اجازتنامه اقامت موقتی با مقصد گرفتن تحصیل پیش بینی شده است. چون این برنامه امکان می‌دهد دانشجویان هنگام تحصیل از روسیه موقتاً خارج نشوند. پس از ختم تحصیل شهروندان خارجی می‌توانند با دسترسی به امکانات ساده شده دریافت شهروندی روسیه امید بندند. در روسیه میخواهند نهاد علاهده مهاجرتی تأسیس دهند. وکیلان پارلمان روسیه پیشنهاد کردند که به خاطر کمک سرریاست وزارت کارهای داخله در امور مهاجرت در این کشور ساختار نوی مهاجرتی تأسیس داده شود. در روسیه پیشنهاد کردند که ساختار علاهده در امور مهاجرت تأسیس داده شود. روزنامه پارلمنسکای گازتا در این باره نوشته معاون اول رئیس کمیته شورای فدراسیون روسیه در امور بین المللی ولادیمیر جاباروف بر این نظر است که آن نباید تنها به کارهای فوری مشغول شود. این نهاد نو می تواند بر روندهای بنقشه‌گیری مربوط به ورود عمومی خارجیان به کشور مشغول شود. جاباروف گفت سیاست مهاجرت در روسیه باید از جانب یک شعبه جدی علاهیده راه اندازی شود. آن باید یک ساختار یگانه فدرالی باشد که با ساحه های مختلف مربوط به مهاجرت از مناسبت های کاری تا مسئله های امنیتی مشغول باشد. با گفته وی، بجز از کارهای فوری پیگیری مهاجران، دادن اجازه‌نامه اقامت در روسیه و غیره که از جانب سر ریاست وزارت کارهای داخلی در امور مهاجرت عملی کرده می شود، ضرور است که بحران ها در این امور و وضع مهاجرت پیشگویی شود. جبارف باور دارد که یک شعبه وزارت کارهای داخلی در تنهایی از عهده این کار برآمده نمی تواند، یعنی کارمندان این نهاد فرصت حل این مسائل را نخواهند داشت. این هم در حال است که در نوبت خود ولادیمیر ژریخین، معاون دیرکتوری پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، تأکید کرد که بین گریزه‌هایی که برای وارد شدن به اروپا تلاش دارند و مهاجران کاری که به روسیه یا کشورهای اتحاد اروپا می‌روند فرق زیاد وجود دارد. هنگام تهیه استانداردهای ضد بحرانی مهاجرت این باید به نظر گرفته شود. با گفته ژریخین، نوع‌های ویژه مهاجرت نیز وجود دارد. آمدن هموطنان از خارج که با گفته کارشناسان هنگام دریافت شهروندی روسیه باید به آنها امتیازهای زیاد داده شود. عضو پلت شهروندی ماکسیم گریگورف با ضرورت آموزش تجربه منفی مهاجرت نه تنها در اروپا بلکه در ایالات متحده که همساله تا 5 میلیون نفر به طور غیرقانونی سرحد را عبور میکنند اشاره کرد. با گفته کارشناسان، عادت زندگی در کشور بیگانه بدون توجه به سنت و عرف و عادتهای آن باعث می شود که نسل دوم مهاجران دیگر کار کردن نخواهند. این باعث افزایش جنایت های قومی از جمله گروه های تروریستی می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مهلت اقامت برای یک گروه مهاجران در روسیه تمدید شد. دقیقاً همین قاعده برای شهروندان روسیه که به ازبکستان وارد می شوند تطبیق می شوند. رئیس جمهور ازبکستان شفکت میرزیایف سازشنامه با روسیه را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان دو کشور را از ضرورت ثبت نام برای 15 روز آزاد می کند. قبلاً این مهلت برای مهاجران از ازبکستان در روسیه 7 روز و در ازبکستان برای روسیگی ها 3 روز بود. حالا مهلت بود و باش بدون ثبت نام در روزهای اول ورود به روسیه و ازبکستان برای شهروندان این دو کشور تمدید شده است. نهاد صلاحیت دار برای اجرای این سند از جانب ازبکستان وزارت کارهای داخلی این کشور می باشد. میرزیایف همچنین به وزارت کارهای خارجه ازبکستان دستور داده که به جانب روسیه درباره اجرای رسمیت داخلی کشور برای اعتبار پیدا کردن این سازشنامه اطلاع دهد. در همین حال وزارت کارهای داخلی روسیه معتقد است که قاعده های نو باعث افزایش شماره شهروندان ازبکستان به روسیه و کاهش ثمرناکی نظارت مهاجرت خواهد شد. باید گفت در حال حاضر آزادی 15 روزه از ثبت نام در روسیه و شهروندان بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان خاص است. قبلا مقامات هر دو کشور درباره ساده کردن ترتیب دریافت پتنت و معاینه طبی برای مهاجران کاری ازبک توافق کرده بودند. جانب ها تدبیرهای را روی دست گرفتند که وقتی مهاجران را صرفه و مصرف آنها را به طور قابل ملاحظه کاهش داده، برای بسیار از شهروندان ازبکستان امکان شغل علاوه فراهم میکند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگانی عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعی از سرگیری روابط ترکیه با ارمنستان از جمله موضوعات مهمی است که برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه قفقاز جنوبی و همچنین کشورهای واقع در منطقه پیرامونی قفقاز از اهمیت زیادی برخوردار است. در طول بیش از یک قرن اخیر ارمنستان و ترکیه بر سر موضوع مهمی اختلاف داشتند. این اختلاف‌ها پس از تأسیس جمهوری‌های حاشیه روسیه از جمله ارمنستان، مشکلات مقام های ترکیه را دوچندان کرده است. مقام های ارمنستان می گویند در جریان جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی بیش از 1.5 میلیون تن از اتباعی ارمنستان را قتل عام کرده. در این حال ارامنه تصریح می کنند که دولت مردان وقت عثمانی اراضی زیادی از ارامنه را به زور غصب کرده اند. در مقابل این ادعاهای ارامنه، مقام های ترکیه تأکید می کنند که در جریان جنگ جهانی اول بروز اختلاف میان اقوام و اقلیت های ساکن ترکیه و دولت وقت موجب کشتار بخشی از جامعه عثمانی شد و در نتیجه بین 350 تا 500 هزار ارمنی کشته شدند. در مقابل همین تعداد از ارتش عثمانی جان خود را از دست دادند. با وجود آنکه ترکیه و ارمنستان تاکنون دو دور مذاکره دو جانبه را بدون هر گونه پیش شرطی پشت سر گذاشته اند، به نظر می رسد مقام‌های دولت ایروان همچنان در صدد بین المللی کردن موضوع نسل‌کشی ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی هستند. در حقیقت مقام‌های دولت نیکول پاشینیان نیز تلاش می‌کنند ضمن بین المللی کردن این موضوع خسارت‌های مورد نظر ارامنه را از دولت ترکیه دریافت کنند. موضوع نسل‌کشی به کابوس بزرگی برای مقام‌های آنکارا تبدیل شده است. تا پیش از این مقام‌های آنکارا به بهانه اشغال اراضی جمهوری آذربایجان به مقابله با ارمنستان اقدام می‌کردند، اما اکنون که توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه به امضا رسیده است، به نظر می‌رسد مقام‌های آنکارا توجیهات پیشین را در اختیار ندارند و موجب خواهد شد به ارمنستان پاسخ مستقیم دهند. در این حال دولت‌های غربی که پیگیر این موضوع هستند تلاش می‌کنند مقام‌های ترکیه را به عقب نشینی از مواضع مورد نظر مجبور سازند، به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با وجود سنگ‌اندازی‌ها پیش پای مقام های ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه تلاش می کنند، از این موضوع در جهت مقابله با ماجراجویی های ترکیه بهره برداری به عمل آورند. این جریان همچنان ادامه دارد و از حالت دو جانبه ارمنستان و ترکیه به موضوع جهانی تبدیل شده است. بی ویژه که یک چهارم از کشورهای عضو سازمان ملل نسل کشی ارامنه را پذیرفته و تأیید کرده اند، برخی از کشورهای جهان نظیر فرانسه نیز انکار نسل کشی ارامنه را جرم تلقی زده و مجازات سختی برای آن در نظر گرفتند. به هر حال باید گفت در شرایطی که قرار از دور دوم مذاکرات مقام‌های آنکارا و ایروان در روز 24 ماه جاری میلادی در وین برگزار شود، مقام‌های ایروان بر پیگیری نسل‌کشی ارامنه همچنان تاکید دارند. بدیهی است که این موضوع می‌تواند روحیه مقام‌های ترکیه را به شدت تضعیف کند، زیرا مقام‌های آنکارا که از درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان نه تنها سودی نبرده‌اند، اکنون درگیر با موضوع نسل‌کشی ارامنه به شیوه جدید شده و در موضع دفاع قرار گرفتند. در این زمینه آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در آستانه سالگرد کشتار ارامنه از مقام‌های ترکیه خواست آنچه را که نسل‌کشی ارامنه خوانده می‌شود به رسمیت بشناسند. آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد دولت ارمنستان به تلاش‌های خود برای به رسمیت شناختن بین المللی نسل‌کشی ارامنه ادامه خواهد داد. میرزویان همچنین گفته است ارمنستان در صدد جلوگیری از چنین جنایتی علیه بشریت است. با ادامه تبلیغات بین المللی ارمنستان، برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا نسل‌کشی مورد نظر ارامنه را به رسمیت شناختند. با وجود این، مقام‌های ترکیه نسل‌کشی بودن کشتار، حبس و تبعید اجباری ارامنه را در سال 1915 میلادی از طرف امپراتوری عثمانی رد می‌کنند. 24 آپریل سال روز کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی است، اقدامی که ارامنه از آن به عنوان نسل‌کشی یاد می‌کنند. جدا از موضوع مهم اثرگیری رابطه ترکیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی، در منطقه آسیای مرکزی نیز تحولات داخلی قزاقستان همچنان قربانیان مخصوص به خود را صید می‌کند. تحولات داخلی قزاقستان پس از اعتراضات ماه ژانویه که 10 روز به طول انجامید، به نظر می‌رسد همچنان خانواده درجه اول نور سلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان و پیشوای مردم این کشور را هدف گرفته است. در واقع رویدادهای قزاقستان خانواده نورسلطان نظربایوف را تحت تاثیرات منفی قرار داده و علیه حاکمان بزرگترین کشور آسیای مرکزی در حال پیشرفت است. در حالی که بسیاری از محافل سیاسی منطقه قاسم ژامر تاکایوف را دست نشانده نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق و مستعفی قزاقستان قلمداد می‌کردند، وی پس از اعتراض‌های مردمی اکنون در صدد حذف کامل نظربایوف 81 ساله از حاکمیت سیاسی قزاقستان است. نورسلطان نظربایوف سیاستمدار بزرگ قزاق که بسیاری از طرح‌های منطقه‌ای با پیشنهاد وی به منظور اجرا در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفته است، در سال 2019 میلادی و پس از نزدیک به 30 سال قرار داشتن در رأس قدرت سیاسی به صورت داوطلبانه از سمت ریاست جمهوری قزاقستان کنارگیری کرد و قدرت را به معاون خود تحویل داد. با وجود این، نظربایوف به صورت مادام العمر خود را به عنوان رئیس شورای امنیت و مجمع خلق قزاقستان انتخاب و منصوب کرد. با روی کار آمدن تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار داده است تا با معرفی نظربایوف و خانواده اش به عنوان افراد عادی اصلاحات جدیدی را در عرصه سیاسی قزاقستان در معرض عموم قرار دهد. رئیس جمهوری قزاقستان با تصویب قانونی اختیارات نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری پیشین این کشور را لغو کرده است. در همین ارتباط دفتر نهاد ریاست جمهوری قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرده قاسم ژامرتاکایوف اصلاحات قانون مربوط به نورسلطان نظربایوف اولین رئیس جمهوری قزاقستان در قانون اساسی را تصویب کرده و بر این اساس اختیارات ریاست مادام العمر نظربایوف در شورای امنیت و مجلس این کشور لغو شده است. بر اساس این اصلاحیه در ماده‌ای که تأکید شده بود اقدامات ابتکاری در سیاست داخلی و خارجی قزاقستان باید با موافقت نظربایوف صورت پذیرد نیز از متن قانون حذف شده است. تاکایوف همچنین در 28 ژانویه سال جاری میلادی در جریان 21مین کنگره فوق‌العاده حزب حاکمه نوراوتان به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و این سمت را از نظربایوف گرفت. در حقیقت شخص رئیس جمهوری قزاقستان پس از اعتراضات اخیر که به کشته و مجروح شدن صدها تن منجر شد تلاش میکند تا زخمهای کشور را با حذف نظربایوف و خانواده‌اش از هرم قدرت سیاسی این کشور التیام بخشد. در این راستا چنین به نظر میرسد که روند بهبودی به ویژه در بخش اقتصاد قزاقستان در جریان است و پایه‌های قزاقستان جدید توسط تاکایوف در حال پیریزی است. در همین ارتباط ساناد کوشکوموبایوف معاون انستیتوی مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری قزاقستان و صاحب نظر در امور سیاسی این کشور با بیان اینکه اعتراضات اخیر باعث آشکار شدن مشکلات اجتماعی اقتصادی چند دهه اخیر در کشور شده است اعلام کرد این رویدادها گسترده ترین بحران در تاریخ قزاقستان مستقل محسوب می شود. مشکلاتی مانند بیکاری پنهان، نابرابری درآمد، شکاف میان فقیر و غنی و فقدان توازن بزرگ در توسعه بین مناطق اصلی ترین مشکلات جاری در کشور بود که در جریان اعتراض‌های اخیر آشکار شد.
دوستان شنونده شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنونده های عزیز و ارجمند شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی قفقاز در هفته‌ای که گذشت از صدای خراسان رضوی. اینک دعوت میکنم با گزارش های ارسالی همکارم همراه شوید. جشن پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری آذربایجان، پرویز قیاسی از باکو گزارش میدهد.
جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان همزمان با سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مجتمع آموزشی حضرت ولی عصر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد.
وقتی میبینیم با ابهت با عظمت از کشورمون یاد میکنن اصلا ما لذت میبریم اینجا. وقتی میبینیم از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی حرفایی برای گفتن تو کشورهای خارجی داریم اصلا به خودمون میبالیم.
وقتی ما از خارج از کشور به کشورمون نگاه میکنیم، استقلالش رو میبینیم، تمام منابعی که تو کشورمون وجود داره، عزم مردم رو میبینیم، افتخار میکنیم و که یک ایرانی هستیم و اصلا میتونیم سرمون رو بالا بگیریم.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان گفت ایران در این سالها علارغم دشمنی ها با تکیه بر توانمندی داخلی در همه زمینه ها به خصوص تولید علم موفقیت های عظیمی داشته است.
علارغم همه جنگ ها و مشکلاتی که برای ما تحمیل کردن، علی رغم فشارهای تحریمی که بر ما آوردن مقاومت کردیم و این انقلاب رو تا اینجا به پیش آوردیم.
همچنین در این مراسم از برگزیدگان مدرسه ایرانیان با اهدای جوایزی قدردانی شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. الله یارتان.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی همیرا قادری، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. با ما همراه باشید. همیرا قادری زاده کابل، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان است. وی در سوم اوت 1358 از پدر و مادری هراتی در کابل به دنیا آمد. وی از سال 1371 به نوشتن داستان روی آورد. در دوره تسلط طالبان داستانی از وی در اولین جلسه نقد و بررسی داستان در هرات خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همیرا قادری همسر اول دکتر فرامرز تمنا، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان در سال 1398 بود. این دو در سال 1387 با هم ازدواج کرده بودند. همیرا قادری در سال 1379 برای ادامه تحصیلات به ایران آمد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات پارسی سپری نمود. وی پایان نامه خیش را با عنوان نقد و بررسی روند داستان نویسی در هرات از سال 1298 تا 1380 و در تاریخ 19 خرداد 1386 به راهنمایی دکتر سیروس شمیسا در دانشکده ادبیات پارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرد. داستان‌های وی در نشریاتی مانند روزنامه اتفاق اسلام، اورنگ هشتم، هفت قلم، هزار و یک شب و مجله هری چاپ شده است. از وی دو داستان در کتاب زیر گنبد کبود که مجموعه ای از آثار داستان نویسان معاصر هرات است چاپ شده است. همچنین از وی یک مجموعه داستان کوتاه به نام گوشواره انیس و یک اثر پژوهشی به نام بررسی روند داستان نویسی در افغانستان توسط انتشارات روزگار در سال 1387 منتشر شد. وی همینک دبیر انجمن هنرمندان و فرهنگیان افغان است. حمیدا قادری به خاطر داستان باز باران اگر میبارید موفق به دریافت لوح تقدیر در سومین دوره جایزه ادبی صادق هدایت در سال 1383 شد و به همین دلیل از سوی سید مخدوم رحیم وزیر فرهنگ وقت افغانستان تقدیر شد. او نخستین نویسنده افغان است که موفق به دریافت این لوح می شود. حمیرا قادری قصه های کودکانش را از 8 سالگی نوشت و پدرش نیز صبورانه قصه هایش را می خواند. حمیرا هر روز می نوشت. شرایط و اوضاع اجتماعی آن وقت گاهی مسیر او را از نوشتن به خواندن تغییر می داد و زمانی وی به جای نویسنده بودن خواننده خیلی خوبی می شد. قادری در سال 9 زندگی استعداد نویسنده شدن را دریافت. او پس از گذشت مدتی احساس کرد که چیزهای زیادی برای گفتن دارد و به همین دلیل برای بار نخست از بیان احساساتش برای خودش شروع کرد و پس از چندی متوجه شد که حس قصه گویی در او شکل گرفته و می تواند بنویسد. دوران طالبان زمانی که خانم قادری در سن نوجوانی قرار داشت اوج مطالعه و مسیر نویسنده شدن وی را شکل داد. او در همین دوره فرصت کافی برای مطالعه داشت اما کمبود کتاب و عرف‌های اجتماعی به شدت او را از نعمت مطالعه محروم ساخت. خانم قادری خود در این زمینه می‌گوید: در زمان طالبان کتابخانه ها همه تعطیل بودند و دسترسی به کتاب امری محال بود، خصوصا برای خانم ها. من در دوران طالبان تدریس می کردم و یک روز یکی از شاگردهایم برایم گفت که استاد، پدر من خیلی کتاب دارد که در کارتون ها بسته است. یعنی مردم از داشتن کتاب هراس داشتند. به باور خانم قادری، عرف‌ها و باورهای زمان طالبان دسترسی به کتاب را بی نهایت مشکل ساخته بود و خانم‌ها هیچ گونه حق دسترسی به کتاب را نداشتند. مسیر پرفراز و نشیب نویسنده شدن خانم قادری نکات جالبی را با خود دارد. داستان رمان کلیدر که از سوی ناصر رحیاب به وی پیشنهاد شده بود، دغدغه و مشکل دیگری را برای او خلق کرد. ناصر رحیاب کلیدر را به دلیل طبع قصه‌گویی آن برایم معرفی کرد و از قضای روزگار تنها جوانی که خواستگارم بود این رمان را داشت. واویلا بود که پیش خواستگارت می‌رفتی که کتاب بگیری، حتما میگفت که میخواهد با من عروسی کند. مجبور شدم که باز به دلایل مشکلات اجتماعی کلیدر را نخوانم. گذشت زمان اندک اندک تجربه های زیادی را برای خانم قادری به همراه آورد. او با نوشته هایش کم کم در میان محافل ادبی هرات جا باز کرد و نقد هایی متوجه نوشته هایش شد. پس از گذشت چندی، اولین نوشته وی در روزنامه اتفاق اسلام به نشر رسید. نوشته ای که به دلیل چاپ آن مفتی حکیم الله از گروه طالبان جایزه 100 ضرب شلاق را در نظر گرفته بود. او خود در این باره می گوید: در دوران طالبان در روزنامه اتفاق اسلام برای اولین بار نوشته من چاپ شد و نام من را نیز نوشتند. پدرم از ترس نوشته شدن نام من تمام روزنامه هایی که پشت ویترین روزنامه فروشی ها بود جمع کرد، ولی باز هم شنیدم که مفتی حکیم الله گفته بود این زن را پیدا کنید و 100 شلاق بزنید. خانم قادری در زندگی خود را خیلی غریب احساس می کند و از نداشتن حامی سخن می گوید. می خواهم بگویم که در زندگیم هیچ کس به معنی واقعی مرا تشویق نکرده. پدرم آدمی نبود که بی سواد و امی باشد، اما فرد بسیار خاص و ساختار شکن اجتماع هم نبود و به نحوی سعی می کرد همرنگ جماعت باشد. پدرم جلو نویسنده شدنم را نگرفت، اما گامی هم برای نویسنده شدنم بر نداشت و فکر می کنم اگر در یک خانواده‌ای که دغدغه من دغدغه عمومی خانواده می بود قرار می گرفتم، شاید بهتر رشد می کردم. نداشتن آرامش موضوعی است که بیش از همه خانم قادری را رنج می دهد. آرامشی که نه تنها وی بلکه جامعه اش نیز از آن محروم بوده است. زنان و محرومیت‌هایشان در اجتماع سوژه‌های اصلی داستان‌های خانم قادری را تشکیل می‌دهد. موضوعی که به گفته خودش به دلیل زن بودن و سپری کردن دوران سخت زندگی بر نوشته‌هایش نیز تأثیر گذاشته است. شخصیت‌های زنان داستان‌های او گاهی وقت‌ها به شدت ضعیفند و کشته می‌شوند و گاهی که خود او قدرتمند بوده، شخصیت‌های پرورده شده داستان‌هایش نیز زنان قدرتمندی هستند که می‌کوشند مشکلات را از سر راهشان بردارند. هرچند خانم قادری از کمبود وقت در زندگیش حکایت دارد، اما هنوز هم حس نوشتن در وی تبلور می کند. وی دو رمان جدید برای خوانندگانش دارد. رفتار و منش هر فرد کتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تگ کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شرکت تولیدی صنعتی سامانه‌های نوین افرا از بزرگترین شاخه‌های تولیدی گروه افرا فعالیت خود را از سال 1389 به صورت محدود و آزمایشی در زمینه ساخت انواع عایق‌های مورد استفاده در صنعت برق آغاز کرد و توانست از اواسط سال 1390 به تولید انبوه انواع مقره‌های سیلیکونی کامپوزیتی دست یابد. محصولات این شرکت با نام تجاری ولتاژ به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع مقره‌های فشار قوی و فشار متوسط سیلیکونی در پروفایل های متنوع با دامنه ولتاژ 20 الی 700 کیلوولت، انواع اسپیسر های خطوط، انواع مقره های راه آهن، همچنین انواع مقره های جمپر و فیوز کات اوت برای خطوط فشار قوی و فشار متوسط در ایران و خاورمیانه شناخته شده است. این شرکت که سایت های اصلی آن در منطقه فیشه اقتصادی شیراز واقع شده است، تنها تولید کننده انواع عایق های الکتریکی و مقره است که توانسته است با استقرار فناوری های پیشرفته به تولید داخلی تمامی مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مقره های خود دست یابد. در همین راستا این شرکت پس از دریافت تاییدیه شورای ارزیابی توانیر عنوان شرکت دانش‌بنیان را اخذ نموده و دو سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی سالهای 94 و 95 نیز معرفی گردیده است. شرکت سامانه‌های نوین افرا در راستای حصول اطمینان از سیستم مدیریت کیفیت و همچنین پایبندی به سیستم مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اقدام به استقرار سیستم مدیریت یک پارچه نموده است. همچنین این شرکت در راستای توسعه طراحی‌های جدید خود اقدام به ثبت اختراع مقره دوکاره انتهایی و مقره قطع کننده نموده است. در راستای ارائه طرح‌های جدید به مشتریان نیز 4 نمونه از محصولات در قالب طرح صنعتی به ثبت رسیدند. این شرکت همواره در نمایشگاه‌های بین المللی و داخلی حضور فعال داشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدید. خدا نگهدار عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
صنعتی برادران منوری،
بخاری هوشمند شوکت، نهایت زیبایی و ظرافت، با مصرف انرژی رده A، دارای فناوری بدنه سرد، کاهش چشمگیر مصرف گاز، دارای تقویم برای زمانبندی خودکار، دارای نشان ملی استاندارد. تلفن پذیرش نمایندگی 021-57-64-2000. وبسایت www.showcat.co.
شرکت ساویان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان تا سالیان با سالیان. شرکت ساویان درب ماندگار،
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح 2 شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نفش مینو. شهر فرش.
خوشتم طبیعی
سوکا و مستود برنگی، قهوه مالتان نرگلی،
تماش همه طبیعی.
شیر تندار آلیس
سالم خوشتم طبیعی، مردش پر از انرژی، نردی میشم مغزیز، قهوهش دقت میاره، قهوه شادی بخشه،
برنگش
سلامتی، بازش بازه.